الرحمن الرحیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر، در ادامه بحث تنوع و اثربخشی تیمی به تعدادی از باورهای نادرست در خصوص کار تیمی میپردازیم. یک، تیمها همیشه مفیدند. ممکن است خیلی اوقات تیمها مفید نباشند، بلکه مضر هم قرار بگیرند. دو، عامل کلیدی برای عملکرد تیمی انسجام است. معمولا همه افراد بهترین تجارب تیمی خود را در قالب جملاتی چون ما همه با هم دوستیم یا همدیگر را دوست داریم بیان می کنند. رهبر تیم عامل اصلی در عملکرد تیمی است. تیم ها با رهبرانی که همه جزئیات را کنترل می کنند و همه روابط کلیدی را مدیریت کرده و نظرهای مناسبی دارند، معمولا بهره وریشان کمتر است، زیرا یک دیسیپلین اداری فشرده بر آنها غالب است. افرادی با بهترین عمل کرد بهترین تیم عمل کردی را ایجاد خواهند کرد. تیم ها با بالاترین عمل کرد اعضای مکملی دارند و شایستگی ایفای نقش های مختلف را و توجه به توانای فردی خودشان دارند. و اما چه موقع تیم ها منطقی و معقولند؟ یکی از سوال های اصلی در بحث تنوع و اثر بخشی تیمی. تیم ها برای اهدافی ویژه و تحت شرایط عدم اطمینان می توانند معقول ترین گزینه باشند. تیم ها راه حلی را برای همه موقعیت ها مطرح نمی کنند. اول اینکه تیم ها زمانی که هیچ متخصص فردی وجود ندارد بهترند. وقتی که هیچ متخصص فردی مشخصی برای اداره یک موقعیت مشکل وجود نداشته باشد. دومی که تیم ها اغلب در تحریک نوآوری و خلاقیت مؤثرند. تیم ها زمانی که ریسک که مطلوب باشد بهتر عمل میکنند، چون تیم ها به ایجاد تصمیمات مطلوب گرایش دارند. اغلب در عمل نسبت به افراد خلاقتر و نوآورترند. سوم اینکه تیم ها به ایجاد بستری که افراد در آن احساس همبستگی و ارزشی می کند می توانند کمک کنند. بنابراین اولین مهارت تیمی توانایی این ارزیابی است که یک تیم چه موقع و کجا مناسب و لازم است. نکات کلیدی این است که از تیم ها زمانی استفاده کنیم که منطقی به نظر می رسد و بفهمیم که چه چیزی باعث بهترین عمل کرده تیم می شود. تیم ها با عمل کرده بالا. این واژه را به طور خاص برای گروهی از افراد که به طور جمعی نسبت به پیامدهای تعریف شده مسئولند و درجه بالایی از وابستگی و تعامل را با هم دارند به کار می بریم. بنابراین به افرادی که برای یک مدیر کار می کنند یا افرادی که در یک محیط کاری کنار هم کار می کنند تیم گفته نمی شود. دوستان دقت بکنید، به افرادی که برای یک مدیر کار می کنند یا افرادی که در یک محیط کاری کنار هم کار می کنند تیم گفته نمی شود، بلکه تیم گروهی است که به طور مشترک مسئولیت تولید اقلامی را به عهده دارند. دقت کنید عزیزان، اگر یک عده فوتبالیست در یک زمین کنار هم تمرین می کنند دلیل بر تیم نیست. تیم زمانی است که افراد خاص برای هدف خاص چی دور هم گرد آمده باشند. کارت امتیاز زی تیم با عملکرد بالا. کارت امتیازی برای تعیین اینکه آیا تیم دارای عملکرد بالاست یا خیر دارای سه بوده است. یک، خروجی تولید. محصولات یا خروجی های یک تیم استانداردهای تعیین شده در آن زمینه فراتر می رود یا در آن سطح باقی می ماند. دو، رضایت فرد. عضویت در تیم برای افراد ایجاد رضایت می کند و حس تعلق به تیم تجربه خوب فردی و حرفی برای اعضا به وجود می آورد. سه، ظرفیت همکاری مستمر. تیم به وظایفش به گونه‌ای عمل می کند که توانایی آن برای کار با هم در آینده حفظ شود و تقویت یابد. بنابراین یک تیم با عمل کرده بالا تیمی است که نه تنها کار را با کیفیت انجام می دهد، بلکه اعضایی دارد که از عضو بودن در تیم کسب ارزش می کند و قادرند که از هر طرح چیزی یاد بگیرند که آنها را در طرح‌های آتی یاری می کند. اصول پنجگانه تیم ها با عملکرد بالا. پنج اصل مشترک در بین اکثر آنها وجود دارد. یک، اندازه کوچک. دو، اعضای مکمل و توانمند. سه، هدف مشترک و اهداف عملکردی. چهار، هنجارهای مفید و رویکرد کاربردی. پنج، مسئولیت متقابل. پنج وظیفه رو یک به یک با هم مرور میکنیم. به عبارت دیگر، اگر میخواهیم یک تیم خوب داشته باشیم، باید در مورد همه اصول، اون پنج مورد یاد شده، نمره بالایی رو کسب کنیم و به طور مداوم با آنها عمل کنیم. از مشخصات آنها گفتیم یک اندازه کوچیک. باور این که اگر دو نفر بهتر از یک نفر است، پس شاید 15 نفر نیز بهتر از 5 نفر باشد، اقوا کننده است. به طور متوسط افراد در گروه های کوچک بیشتر کار می کنند، با وظایف متنوع‌تری درگیرند، مسئولیت پذیری بیشتری در قبال عملکرد تیمی دارند و احساس مشارکت بیشتری در تیم دارند. گروه ها با عملکرد بالا به ندرت به 10 نفر می رسند و به طور مطلوب 5 یا 8 نفر می باشند. اعضای مکمل و توانمند. اعضا با توجه به نوع فعالیت انتخاب می شوند، با تخصص های مختلف که مکمل هم و توانمند هستند. پست های مختلف یک تیم فوتبال. یک فرد فوتبالیست ممکن است یک تخصص و در یک نقطه از زمین بازی بکند، ولی در هنگام نیاز در پست های دیگر هم می تواند بازی کند. نیازمندی های کار تیمی یا توانایی ها و مهارت ها و دانش که باید شوند. یک حل تعارض میگه توانایی ها، مهارت و دانش برای تشویق تعارضات مطلوب و کاهش تعارضات نامطلوب. حل مسئله مشارکتی، باز توانایی، مهارت، دانش برای شناسایی موانع حل مسئله گروهی. ارتباطات، جهت ارزیابی و استفاده مناسب از روش‌های گوش دادن مؤثر. هدف گذاری و مدیریت عمل کرد برای کمک به ایجاد اهداف تیمی. برنامه‌ریزی و هماهنگی وظیفه برای هماهنگی فعالیت‌ها، اطلاعات‌ها و وابستگی‌های دیگر. اهداف مشترک و اهداف عمل کردی. یکی از واضح‌ترین توصیه‌هایی که توصیه‌ها این است که اهداف را به جای اینکه فقط فعالیت محور تعیین کنیم، آنها را پیامد محور تعیین. ببینید، به جای اینکه فعالیت محور تعیین کنیم، بهتر است آنها را پیامد محور تعریف بنماییم. اهداف پیامد محور تنها پیامدهای خاصی را که بر مبنای آنها موفقیت بررسی می شود تشکیل می کنند، در حالی که اهداف فعالیت محور تنها فعالیت های انجام شده برای رسیدن به اهداف را تشکیل می کنند. اهداف پیامد محور به این سوالات پاسخ می دهند: چقدر موفقیت را می شناسیم؟ یا چه موقع می توانیم پیروزی خود را اعلام کنیم؟ اهداف انگیزه افراد را تقویت نماییم، انگیزه و گروه ها را نیز افزایش دهیم. نمونه از اهداف پیامد در مقابل اهداف فعالیت. هدف پیامد، به دست آوردن 3 حساب در فصل آتی. هدف فعالیت، ایجاد طرح برای کسب 3 حساب. توسعه تیم. عموماً توسعه تیم ها در 4 مرحله رخ می دهد: 1. شکلگیری. 2. دگرگونی. 3. هنجارسازی و 4 اجرا. در مرحله شکلگیری دغدغه اصلی ورود اعضای اولیه به گروه است. افراد جهت شناخت اعضای تیم و خود تیم سوالاتی را مطرح می کنند. از جمله دغدغه های افراد عبارتند از گروه چه نفعی برای من دارد و گروه از من چه چیزی می خواهد. افراد علاقمندند که بدانند چه رفتاری قابل قبول است و نقش افراد در گروه چیست. در واقع نقش های گروه باید تعریف شود. در مرحله دگرگونی اوج احساسات و تنش بین اعضاست. انتظارات اعضا اغلب در این مرحله روشن می شود. الزامات بیرونی از جمله فشار عمل کردی ممکن است باعث ایجاد تعارض در گروه شود. مرحله هنجارسازی در آن گروه شروع به انسجام می کند و به واحدهای هماهنگ و منسجم تبدیل می شود. مرحله اجرا، این مرحله از فرایند توسعه گروه، مرحله ساختاریافتگی بلوغ و عملکرد مناسب است. گروه همین که قادر است با وظایف پیچیده مواجه شود. ساختار گروه باثبات است و اعضا با اهداف گروه برانگیخته و به طور کلی ارضا می شوند. و اما هنجارهای مفید. نمونه ای از هنجارهای مفید و غیر مفید رو خدمت دوستان ارائه می کنیم. یک، هنجارهای غرور فردی و یا سازمانی. هنجار مفید در اینجا رسم بر این است که در مورد کارکنانی که از آنها ناعادلانه انتقاد شده است بی تفاوت نباشند. هنجار غیر مفید در اینجا هر کسی برای خودش کار می کند. در خصوص هنجارهای مفید و غیر مفید آیتم های زیر قابل بررسی است. هنجارهای غرور فردی و سازمانی، هنجارهای برتری عمل کرد، هنجارهای کار تیمی، هنجارهای وقت شناسی، هنجارهای رکگویی، هنجارهای رهبری و هنجارهای بهره‌وری. ادامه بحث تنوع و اثر بخشی تیمی در جلسه آینده. خسته نباشید.